بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خداوند متعال را سپاسگزارم که بار دیگر این توفیق را به این جانب بخشید که در میان شما مردم پرشور با ایمان انقلابی و آگاه شهر قم، شهر علم و جهاد حضور پیدا کنم. قم شهر محبوب، شهر قیام و انقلاب، شهر علم و اجتهاد، شهر ولایت و امامت، شهر حوزه علمیه، شهر علمای بزرگ، پرورشگاه تاریخی و فراموش نشدنی امام بزرگوار ما حضرت آیت الله العظما خمینی. شهر مراجع عظیم الشأن، شهر محدثان و فقیهان و عالمان و مفسران و مؤلفان بزرگ اسلام، شهری با افتخارات استثنایی، شهری با سابقه فراموش نشدنی هم در علم هم در انقلاب و جهاد. سه نقطه برجسته در میان این همه نقاط روشن چشم را به خود در این شهر عزیز جلب می کند. اول حرم مطهر و مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه است، اون بزرگواری که این سرچشمه جوشان و خروشان نخستین بار از کنار مرقد او جوشید و برکاتش به همه عالم و به دنیای اسلام بالخصوص رسید. دوم علم و فقاهت و حدیث است که این شهر پرچمدار آن بوده است. حوزه علمیه‌ای که از 1200 سال قبل تا امروز در این شهر مقدس همیشه پا بر جا و برپا بوده است. علمای بزرگ، فقهای بزرگ، فلاسفه با ارزش، محدثان عالی مقام و مؤلفان عالی قدر از این شهر برخاستند یا به این شهر پناه آوردند و در زیر پرتو مطهر پاره تن امامت و ولایت یعنی حضرت معصومه علیها السلام اقامت گزیدند. نقطه سوم برجستگی شما مردم مؤمن و شجاع و آگاه زمان شناس این شهر است. در اولی که این نهضت پا به عرصه وجود گذاشت، مردم این شهر بودند که پاسخ گفتند، دست یاری به سوی امام دراز کردند. من فراموش نمی کنم در همین مسجد اعظم قم، در هنگامی که تازه اولین هفته های مبارزه و نهضت عظیم روحانیت آغاز شده بود، مردم شهر قم از قشرهای مختلف آمدند به محل درس امام بزرگوار ما، صداشون رو بلند کردند، گفتند ما از شما پشتیبانی کردیم و پشتیبانی می کنیم، چرا این کار پیش نمی رود؟ مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. یعنی از قدم اول مردم قم امام را و مبارزه را تنها نگذاشتند. اون روزی هم که قلمهای مزدور، قلمهای خائن به امام بزرگوار اهانت کردند، باز این شهر بود، همین مردم بودند، همین جوانها بودند، همین مادران و خواهران و همسران بودند که قیام کردند، همین جوانها بودند که به خیابانها آمدند، شهید دادند، کتک خوردند، زیر فشار قرار گرفتند، اما ایستادند. مبارزه مردم قم مبارزه ملت ایران را به دنبال داشت. حضور شما، حضور شما در خیابانهای شهرتان درس داد به مردم شهرهای دیگر، راه رو به آنها نشون داد، فهمیدند باید وارد میدان بشوند، بی تفاوتی را کنار بگذارند و کنار گذاشتند و این طوفان عظیم، این کوره آتش فشان شروع به فعالیت کرد و دنیا را تکان داد، ملت ایران را آزاد کرد. بعد هم که نوبت به دفاع از نظام نوپای اسلامی پیش آمد، باز شما مردم قم در صفوف مقدم بودید، لشکر شما، جوانهای شما، بسیجیهای شما، خانوادههای شما، مادرهای شما، پدرهای شما، اینها بودند که شجاعانه، جوانمردانه، پر از گذشت وارد میدان شدند و توانستند سهم بسیار درخشانی را ایفا کنند. من از این که در میان شمایم خوشحالم و از این که با شما یکی از مسائل بسیار مهم و فراوان انقلاب را در میان می‌گذارم، احساس آرامش می‌کنم. اون چرا که من امروز با شما مردم عزیز در میان می‌گذارم این است که شعار اصلی انقلاب ما این سه جمله بود: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همون نظامی است که وارد میدان شد، با تلاش‌های خود و چالش‌هایی که با آن روبرو بوده است، دارد پیش می‌رود، راه را باز می‌کند. شعار آزادی جزو شعارهای بسیار جذاب است، تکرار شده است، درباره آن حرف زده‌اند، مقاله نوشته‌اند، کتاب نوشته‌اند، شعار داده‌اند، درباره آزادی سخنها گفته شده است. بعضی با اعتدال، بعضی با افراط، بعضی با تفریج. شعار زنده مونده است، شعار آزادی، اما شعار استقلال برخلاف اون دو شعار دیگر در انزوا قرار گرفته است. شعار استقلال یکی از مهمترین شعارهاست. اگر استقلال نباشد، یک ملت به آزادی خود و به شعار آزادی خود هم نمیتواند خوشبین باشد. استقلال را بعضی عمدن، بعضی سهوًا، بعضی از روی غفلت، بعضی از روی خباثت به دست فراموشی میخواهند بسپارند. من درباره مسئله استقلال امروز در وقتی که گنجایش این سخن را داشته باشد در برابر شما برادران و خواهران عزیز مطالبی را عرض می‌کنم. معنی استقلال چیست؟ برای یک ملت استقلال چه مفهومی دارد؟ چه ارزشی دارد؟ استقلال یعنی این که یک ملت بتواند خود بر سرنوشت خود مسلط باشد، بیگانگان دست دراز نکنند و سرنوشت او را خائنانه و مغرضانه رقم نزنند. این معنای استقلال است. اگر از ملتی استقلال او گرفته شد، یعنی اگر بیگانگان که یقیناً دلسوز او نیستند بر سرنوشت او مسلط شدند، دو چیز را از دست می دهد. اول عزت نفس خود را، افتخارات خود را، احساس هویت خود را. دوم منافع خود را. دشمنی که بر سرنوشت یک ملت مسلط بشود دلسوز اون ملت نیست، منافع اون ملت برای او اهمیت ندارد. اون که می آید یک ملت را دچار مسخر سرپنجه قدرت خود می کند، در درجه اول، در اول و آخر در حقیقت به فکر منافع خود است. اون چه برای اون کمترین اهمیتی ندارد منافع اون ملتی است که استقلال خود را از دست داده است. نمونه های فراوانی داریم. در قرن 19 و سپس به دنبال اون در قرن 20 استعمارگران اروپایی آمدن بر مناطق بسیاری از آسیا، از آفریقا و از آمریکای لاتین تسلط پیدا کردند. ملت‌های آنجا را ذلیل کردند. فرهنگ آنها را، هویت آنها را، ثروت آنها را به تاراج بردند. حتی زبان آنها را، خط آنها را، سابقه و سنت آنها را زیر پا له کردند. ملت را ذلیل کردند، او را دوشیدند، ثروت او را غارت کردند، فرهنگ او را نابود کردند، تا اون وقتی که ممکن بود موندند، بعد هم رفتند. من نمونه هایی را از این قبیل بعضی را به چشم خود دیدم، بعضی را شنیدم، بعضی را خوندم. یک نمونه کشور بزرگ و پهناور هندوستان است. انگلیسی ها آمدند از راه دور با سلاح، اول با تزویر، با فریب و بعد با سلاح و قوت نظامی سرزمین هند را گرفتند. سالهای متمادی بر این سرزمین مسلط موندند، مردم را ذلیل کردند، بزرگان را نابود کردند، ثروت‌های هند را از بین بردند. انگلیس خزانه خود را و جیب سرمایه‌داران خود را از سرمایه‌های هند و فراورده های هند پر کرد، اما هند را در فقر و مسکنت و بدبختی باقی گذاشت. فقط ثروت مادی نبود، ثروت معنوی آنها را هم گرفتند. زبان خود را بر آنها تحمیل کردند. زبان امروز رسمی دولت هند و دولت پاکستان و دولت بنگلادش که مجموعاً شبه قاره هند قدیم است که مستعمره انگلیس بود، زبانشون انگلیسی است، زبان رسمی انگلیسی است. اون منطقه ده ها زبان محلی داشته است. این زبانها را تا اونجایی که توانستند منسوخ کردند، از بین بردند. یک ملت زبان خود را که از دست داد، یعنی با گذشته خود، با تاریخ خود، با سنت‌های خود، با میراث‌های گرانقدر خود منقطع می شود، جدا می شود، از اونها بی خبر می ماند. این یک نمونه است. یک نمونه دیگر، رئیس جمهور کشور پرو در آمریکای لاتین، در زمانی که بنده رئیس جمهور بودم به من گفت ما اخیراً یک تمدن بسیار با شکوهی را در حفاری‌های خود در کشور خودمون پیدا کردیم. سالها استعمارگران بر کشور پرو مسلط بودند. او می گفت نگذاشتن مردم پرو، روشنفکران پرو، صاحب نظران پرو بفهمند که در گذشته چنین تمدنی داشتند. یعنی حتی از اینکه مردم تاریخ خودشان را بدانند، از اینکه به گذشته خودشان افتخار کنند، اینها مانع می‌شدند. این هم یک نمونه دیگر. یک نمونه دیگر، کشور الجزائر کشور عربی و مسلمان بود. فرانسوی‌ها آمدند، ده‌ها سال بر اون کشور مسلط شدند، با سلاح اونجا رو قبضه کردند، در اونجا حکومت تشکیل دادند، حکام خودشون را، افسران خودشون را به فرماندهی و حکومت اون کشور گماشتند. اولین چیزی که کمر به اون بستند از بین بردن آثار اسلامی، حتی از بین بردن زبان عربی بود. باز زمانی که من رئیس جمهور بودم، یکی از بلند پایگان دولت الجزائر در اون روز آمد تهران، با من ملاقات کرد. در اثنای صحبت یک مطلبی را میخواست بیان کند، تعبیر عربی اون مطلب را بلد نبود، عرب زبان داشت عربی حرف میزد، یک مفهومی را میخواست به من منتقل کند، نمیدانست با زبان عربی چطور او را منتقل کنه. رو کرد به وزیر خارجش، به زبان فرانسه از او پرسید که این به عربی چه میشه. او بهش گفت که به عربی این میشود، بعد لغت عربی رو به کار برد. یعنی زبدگان و نخبگان یک ملت به خاطر تأثیر استعمار از زبان خودشون دور موندن. که دلسوزان الجزائری بعد از اون با ما صحبت کردن، گفتن ما همت گماشتیم که بعد از ازاله استعمار بتوانیم زبان عربی را برگردانیم. نبودن استقلال، عزیزان من، برادران و خواهران من، با یک کشور این جور عمل می کند. هویت ملی را از آنها می گیرد، افتخارات را از آنها می گیرد، سابقه تاریخی را از آنها می گیرد، منافع مادی آنها را چپاول می کند، هویت فرهنگی آنها، زبان آنها را هم از آنها می گیرد. این وضع تسلط یک قدرت بر یک کشور است. در دوران استعمار اینجور بود، در دوران بعد از استعمار که معروف به دوران استثمار است، جور دیگری بود. البته کشور ما هرگز استعمار نشد، یعنی نتوانستند بیگانگان بیان در این کشور و یک حکومت غیر ایرانی، یعنی حکومت مثلا انگلیسی که انگلیس‌ها اینجا مسلط بودن، در اینجا تشکیل بدن. یعنی ملت ایران این رو اجازه نداد. اما نفوذ خودشون را در ایران هر چی که توانستند در اونجایی که می توانستند در دورانی که قادر بودند توسعه دادند. من 4 نمونه از تاریخ نزدیک خودمون به شما عرض بکنم، تاریخ 100 سال پیش به این طرف. یک نمونه، نمونه دوران مشروطه است. این 4 نمونه به ما نشان می‌دهد که وقتی یک دولت بیگانه، وقتی یک قدرت بیگانه بر دستگاه‌های سیاسی یک کشور و دستگاه‌های فرهنگی یک کشور مسلط شود، بر سر اون ملت و اون کشور چه میاد؟ یک نمونه، نمونه مشروطیت است. می‌دانید دوران استبداد حکومت قاجار مردم را به جان آورده بود. مردم قیام کردند، دلسوزان جامعه قیام کردند، پیشرو آنها هم علمای دین بودند. در نجف مرجع تقلیدی مثل مرحوم آیت الله آخوند خراسانی، در تهران سه نفر عالم بزرگ، مرحوم شیخ فضل الله نوری، مرحوم سید عبدالله بهبهانی، مرحوم سید محمد طباطبایی. این سه نفر عالم در پیشوایان مشروطه بودند. پشتوانه اینها هم دستگاه حوزه علمیه بود در نجف. اینا چی میخواستن؟ اینا میخواستن که در ایران عدالت برپا بشود، یعنی استبداد از بین برود. وقتی که جوش و خروش مردم دیده شد، انگلیس، دولت انگلستان در ایران اون وقت نفوذ بسیار زیادی داشت، عواملی داشت در میان روشنفکران. البته در بین همون دلسوزان هم عده‌ای روشنفکرها بودن، حق اونها نباید ضایع بشود، لکن یه عده روشنفکر هم بودن، اینها مزدور و خودفروخته بودن، عوامل انگلیس بودن. انگلیس اینها را دید، اسم مشروطه را، یعنی مشروطه غالب و ترکیب حکومتی انگلیس، همون جوری که در خود کشور انگلیس وجود دارد، نسخه خودش رو به اینها القا کرد. اینا آمدن به جای این که دنبال دستگاه عدالت باشن، یک ترکیب ایرانی، یک فرمول ایرانی برای ایجاد عدالت به وجود بیاورن، مشروطیت را سر کار آوردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این نهضت عظیم مردم که پشت سر علما و به نام دین و با شعار دین خواهی بود، بعد از مدت بسیار کوتاهی منتهی به این شد که شیخ فضل الله نوری را که همین جا مدفون است، این شهید بزرگوار، او را در تهران به دار کشیدند. بعد از اندکی سید عبدالله بهبهانی را در خانش ترور کردند. بعد از اندکی سید محمد طباطبایی در انزوا و تنهایی از دنیا رفت. مشروطه را هم برگردوندن به همون شکلی که خودشون میخواستن، مشروطه‌ای که بالاخره منتهی شد به حکومت رضاخانی. این یک نمونه. نمونه دوم خود حکومت رضاخان است. انگلیس ها یک قراردادی را با دولت قاجاریه در میان گذاشتن که بر اساس اون قرارداد تمام مسائل مالی کشور ایران و تمام مسائل نظامی کشور ایران در قبضه انگلیس‌ها قرار می‌گیره. مرحوم سید حسن مدرس، عالم آگاه، با این مخالفت کرد و نگذاشت این لایحه در مجلس شورای ملی اون روز تصویب بشود. بعد که انگلیس‌ها از اینجا محروم شدند، دیدن نمی‌شود اینجوری عمل کرد، به فکر تازه‌ای افتادن، فهمیدن باید در ایران یک دیکتاتور را بر سر کار بیاورند تا امثال مدرس‌ها را قلع و قمع کند، با مردم با کمال خشونت رفتار کند، خواسته های انگلیس را اعمال کند. رضاخان را سر کار آوردن. ماجرای به سلطنت رسیدن رضاخان در ایران یکی از اون ماجراهای بسیار عبرت انگیز تاریخ ماست. ماجرایی است که همه جوانهای این کشور امروز باید بدانند. هرج و مرج قبل از رضاخان به وسیله مشت پولادین رضاخان با کمک دولت انگلیس از بین می رود. یک نظم تحمیلی و استبدادی در کشور به وجود میاد که 55 سال ادامه پیدا میکنه، مردم رو میفشاره. نفوذ انگلیس در دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی کشور ما، اینم نمونه دوم. نمونه سوم، اجازه بدید، نمونه سوم نمونه شهریور 1320 است که رضاخان از ایران به وسیله حامیان قبلی خود عزل شد، از سلطنت عزل شد، از ایران بیرون رفت. محمد رضا را سر کار آوردن با قرار تسلیم محض در مقابل انگلیس ها. در مقابل انگلیس ها تسلیم محض باشد و شد. هر کاری اونها میخوان انجام بدهد، احتیاج به استعمار دیگه ندارن. وقتی یک خائن ایرانی حاضر است در مقابل کمک بیگانه بر ملت ایران سلطنت کند، حکومت کند، خواسته اون بیگانه را در ایران اعمال کنه، دیگه چه لزومی داره که زحمت استعمار به خودشون بدن؟ این کار رو کردن. بعد نمونه چهارم پیش آمد و او سال مرداد 1332 هجری شمسی بود، بعد از آنی که حکومت مصدق را سرنگون کردن که قبلا مرحوم آیت الله کاشانی را با ترفندهای خودشون منزوی کردن، کنار زدن، او را تنها گذاشتن با بی تدبیری هایی که انجام گرفت، باز آمدن سر کار، آمدن وارد ایران شدن با نفوذ خود، با ایادی خود، با فعالیت خود توانستن کودتای 28 مرداد را به وجود بیارن. محمد رضا را که از ایران فرار کرده بود به ایران برگردانن، 25 سال بعد از اون حکومت دیکتاتوری سیاه پهلوی ادامه پیدا کرد. این چهار مقطعه اینا عبرت انگیز است. یک ملت وقتی اجازه بدهد که یک قدرت بیگانه در دستگاه‌های سیاسی او یا در دستگاه‌های فرهنگی او نفوذ بکند، سرنوشت این ملت همین است. اگر انقلاب اسلامی پیش نیامده بود، اگر این ملت پشت سر امام بزرگوار این حرکت عظیم تاریخی را به وجود نیاورده بود، شما میدونید امروز ملت ایران چگونه بودن؟ ملتی که هیچ یک از پیشرفت‌های علمی غرب را فرا نگرفته بود، نه اختراعی، نه اکتشافی، نه سازندگی، منابعش را از دست داده بود، نفتش را مثل از آب جوی رودخانه ها ارزانتر به همون دشمنها فروخته بود، در اختیار آنها گذاشته بود، نفت مال آنها، پالایش از آنها، قراردادهای طولانی مدت برای آنها، برای بقیه معادن کشور و منابع کشور برنامه ریزی کرده بودند. دشمنان این کشور مغزهای این ملت را ببرند، دستگاه علمی این کشور را در سطح پایین نگه دارند. ملت ایران روزهای سختی را گذراند در روزهای نفوذ آمریکا و انگلیس در ایران. 100 سال انگلیس ها اول و بعد آمریکایی ها با نفوذ خود این کشور را عقب انداختن. ما امروز هر مرحله ای را که وارد میشیم نشانه های کوتاهی های اونها، خیانت های اونها، بدعملی اونها را به چشممون مشاهده میکنیم. انقلاب اسلامی از بزرگترین کارهایی که کرد دست آمریکا را کوتاه کرد. انقلاب اسلامی جزء افتخاراتش این بود. نفوذ آمریکا، دست آمریکا، ریشه های آمریکا، بند و بست های آمریکایی را در این کشور از بین برد. البته یک عده‌ای که در اول کار بر مسند حکومت در این کشور نشسته بودند و دل در گروه آمریکا و آمریکایی داشتن می‌خواستن نگذارن. من در شورای عالی دفاع سال 58 از نزدیک خودم شاهد بودم، داشتن مصوبه ای می‌گذراندن که بر اساس اون مصوبه هیئت‌های مستشاری نظامی آمریکایی، همونهایی که اون همه جنایت و خیانت کرده بودن، اینها با نام دیگری در ارتش جمهوری اسلامی باقی بمانند. بنده مانع شدم، گفتم این چه کاری شما دارید میکنید؟ یه قدری بحث شد، مطلب رو متوقف گذاشتن، بعد هم خدای متعال بهشون توفیق نداد این کار رو بکنن و رفتن. یک بار دیگر هنوز یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که همون آقایان در الجزائر طرح گفتگوی با آمریکایی ها را، با دشمنان خونی این ملت را ریختند. امام مانع شدند و نگذاشتند. انسان وقتی از اینجور افراد صدای اصلاح رو میشنود، نام اصلاح و آزادی رو میشنود، حق داره بدبین بشه. اون کسانی که پس از یک چنین انقلاب با شکوهی که لبه تیز این انقلاب هم علیه سلطه آمریکا بود، میخواستن با تدابیر گوناگون آمریکایی‌ها را که از در رفته بودند از پنجره برگردانند، این آدم‌ها حالا دم از آزادی بزنن، دم از اصلاح بزنن، و کسانی از طفاله‌های رژیم گذشته، از مزدوران رژیم گذشته به اونها کمک بکنن. هر آدم هوشمندی حق دارد نگران بشود، حق دارد سوء ظن پیدا بکند. استقلال اون بیت الغزل انقلاب اسلامی بود، یعنی نفوذ بیگانه ممنوع در این کشور، یعنی آمریکا و انگلیس و دیگران حق ندارند در مسائل سیاسی و فرهنگی کشور هیچ گونه اعمال نفوذی بکنند، هیچ گونه البته برادران و خواهران عزیز من، مسئله استقلال را مطرح کردم برای اینکه قانون اساسی ما تصریح می کند نه استقلال می تواند جلو آزادی را بگیرد، نه آزادی می تواند جلو استقلال را بگیرد، و این بسیار مبنای متین و مستحکمی است. اگر کسانی به نام آزادی و با شعار آزادی بخواهند پای دشمن را باز کنند، نفوذ دشمن را برقرار کنند، این آزادی نیست. این اون چیزیست که دشمن میخواهد، این همون دامیست که دشمن میگستراند. امروز روز حساسیست، این روزگار روزگار حساسیست. من به شما عرض کنم خدای متعال را شاکریم که مسئولین کشور، مسئولین تراز اول کشور، مسئولین سه قوه و رؤسای سه قوه با قوت و قدرت در مقابل دشمنان ایستادند، برای استقلال این مملکت حاضرند همه تلاش خودشون را مبذول کنند. ملت هم بیدار است، اما کسانی هستند در این میان که دلشون راضی نمی شود این استقلالی را که این ملت با خون این همه شهید، با مجاهدت این همه انسان به دست آورده است، این را به دشمن این ملت تقدیم نکنند. وقتی انسان می بیند دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن، دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریکا و سازمان سیا، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس، دستگاه تبلیغاتی دولت قاسم صهیونیست برای فلان لایحه در مجلس یقه می‌درانند، جنگ روانی می‌کنند، به خاطر فلان زندانی، به خاطر فلان مسئول دلسوزی های دایه بهربان تر از مادر را نشان می دهند، انسان حق داره به شک بیفته، حق داره در صدق بسیاری از ادعاهایی که می شود تردید کنه. دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعف ها استفاده کند، از ساده اندیشی ها استفاده کند، جای پای خود را در دستگاه های سیاسی کشور و دستگاه های فرهنگی کشور باز هم باز کند. اما من عرض میکنم این ملت بیدار است، مسئولین بیدارند و جواب زیاده طلبی دشمن را با قدرت به او خواهند داد. قانون اساسی ما یک قانون مستحکم و مترقی قانون اساسی ما یک قانونی مترقی بسیار مستحکم بسیار هوشمندانه این قانون نوشته شده است. بر اساس این قانون همه چیز در جای خود قرار دارد و قرار گرفته است. توصیه من به همه مسئولین و همه مراکز قانونگذاری و همه مراکز قانونی و به همه آحاد ملت رعایت قانون است. اگر ما قانون را رعایت بکنیم دشمن نمیتواند به طمع ورزی خود ادامه بدهد. قانون باید رعایت بشود. قانون راه جلوگیری از نفوذ دشمن را هم بسته است. اگر دیده میشود در مواردی اغتشاشگرانی از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن تایید میشوند، اینجا بهترین پاسخ به دشمن این است که قانون اجرا بشود. اگر اغتشاشگران حوادثی از قبیل حوادث خرم‌آباد با قوت و قدرت به وسیله دستگاه‌های قانونی به مجازات خود برسند، هر که هستند دشمن دیگه جرأت نمی‌کند. رعایت قانون، با رعایت انصاف، بدون کند دادن به اختلافات جزئی سیاسی که همراه با هوشیگری ها بزرگ نشان داده می شود. من به شما عرض کنم عزیزان من، این اختلافات سیاسی و جناحی که گاهی خیلی بزرگ نشان داده می شود به این بزرگی نیست، به این اهمیت نیست. مردم راه خودشون رو می روند. راه مردم، راه اسلام، راه انقلاب، راه خدا و راه امام بزرگوار است. مردم با این خط‌کشی های تصنعی و مصنوعی کاری ندارد. دشمن دوست می دارد. دشمن دوست می دارد جناح ها را بیشتر به جان خود بیاندازد. بنده از روی دلسوزی کامل، بارها در نماز جمعه که مقدسترین مکان هاست و در سایر جاها دعوت کردم جناح‌های سیاسی را، گفتیم بیایید بنشینید با هم صحبت کنید، با هم مذاکره کنید، بیایید مواردی را که بر روی آن با هم اتفاق نظر دارید اینها را اصل قرار بدید، اختلافات را بر اساس اینها حل کنید. اگر بر روی اصول پافشاری کنید، موارد جزئی اختلافی و سیاسی اهمیتی هم ندارد. عده‌ای قبول کردند، عده‌ای لجاجت کردند و می‌کنند. این لجاجت چه معنا داره؟ چرا باید کسانی وحدت ملت را، وحدت ملی را، امنیت ملی را، منافع ملی را، مصالح این کشور را قربانی اغراض جناحی بکنند که اگر بدون نفوذ دشمن باشد بسیار بد است و اگر با نفوذ دشمن باشد چند برابر بدتر است؟ بنده باز هم همه رو دعوت میکنم به وحدت کلمه بر اساس اصول اساسی نظام اسلامی، بر اساس بینات قانون اساسی، بر اساس اسلام، بر اساس راه امام، بر اساس منافع مردم، بر اساس ستیزه با هر کسی که با این ملت ستیزه‌گری می‌کند. این خط روشنی است که می‌توانند همه خیرخواهان و دلسوزان و افراد صالح بر اساس او جمع بشوند. امروز رؤسای کشور فحمدالله همه به همین دعوت می کنند. رئیس جمهور هم همین را می گوید. رئیس قوه قضاییه هم همین را میگوید، رئیس مجلس هم همین را میگوید، برجستگان نظام همه همین را میگن. اونها میفهمن اداره این کشور بزرگ با این جمعیت مؤمن چه افتخار بزرگی است که خدا به آنها داده است. میدانند که اگر بتوانند این نیروهای عظیم را، این ملت شجاع را، این ملت باوفا را، این مردمی را که در طول این 20 سال هر جا که حضور آنها لازم بود با قدرت حضور پیدا کردند، اگر بتوانند این مردم را کمک بکنند، مشکلات آنها را برطرف کنند، از منافع آنها دفاع کنند، از آرمان عزیز و بزرگ آنها که حاکمیت قرآن و اسلام است دفاع بکنند، میدانند این افتخار بسیار بزرگی خواهد بود، هم پیش خدای متعال، پیش فرشتگان خدا، پیش مردم تاریخ، پیش مردم امروز دنیا. امروز جمهوری اسلامی در دنیا عزیز است، مسئولین جمهوری اسلامی عزیزند به خاطر همین پیوندی که با مردم دارند. این رو رؤسای کشور میدانند، مسئولین کشور میدانند و به فضل پروردگار به اون پایبندند. اما بعضی افرادی با ظرفیت‌های کم، با شخصیت‌های کوچک، با دلبستگی‌های گوناگون مادی و احیاناً با کج‌سلیقگی را هم در خلال انگیزه ها بگیم که راهی برای حسن ظن باقی بماند، راه دیگری رو می‌روند. اون چه برای این ملت امروز اهمیت دارد این است که مسئولین کشور با همه قدرت و توان اون شاخصهای اصلی را برای اصلاح امور کشور در نظر بگیرند، همون 3 شاخص عمده‌ای که گفته شد: مبارزه با فقر، مبارزه با فساد و مبارزه با تبعیض. این اساس قضیه است. اگر فقر و فساد و تبعیض تحمل نشود به وسیله مسئولین کشور، رضای الهی، توفیق الهی، هدایت الهی شامل حال همه خواهد شد، گره ها باز خواهد شد. این ملت در میدان است، این ملت با وفاست، این ملت به قرآن دلداده است. اگر بخواهیم این کارها انجام بگیرد، راهش این است که جلو نفوذ دشمن با کمال قدرت بسته شد. امام بزرگوار ما یک قاعده‌ای پیش خودشون داشتن، بارها هم اون رو بر زبان می آوردن. می گفتن هر جا که دیدید دشمنان سوگند خورده این کشور و این ملت، اونجا توجه نشان می دهند، علاقمندی نشان می دهند، از اونجا دفاع می کنند، سوءظن پیدا کنید به کار اونها. سوءظن پیدا. گاهی برای اینکه یک شخصیتی رو خراب کنن از او جانبداری میکنن، گاهی برای اینکه یک دست نشانده خود را بزرگ کنن از او حمایت میکنن، جنگ روانی به راه میاندازن. خوشبختانه ملت ما سیاسی است، ملت ما هوشیار و بیدار است، فریب این چیزها رو نخواهد خورد. توصیه آخر من این است که مراکز قانونی مورد اعتماد باید باشند، قوه قضاییه مورد اعتماد، دولت مورد اعتماد، شورای نگهبان و مجلس مورد اعتماد، مجمع تشخیص مصلحت مورد اعتماد. اینا مراکز قانونی هستند. تبلیغات دشمن هر وقتی برای هر دسته از مخاطبینی سعی می کند یکی از این مراکز را بمباران تبلیغاتی کنند. برای اینکه رابطه به امید و اطمینان مردم را از آنها سلب کند. من عرض میکنم همه این دستگاه ها باید مورد اعتماد ملت باشند. ملت به آنها اعتماد کنند. اینها امین مردمند. نمیگم خطا نمیشود. ممکن است خطا بشود. اما هر خطایی راه جبرانی دارد. اما اگر پیوند میان مردم و دستگاه های قانونی گسسته بشود راه جبران ندارد. دشمن این را میخواد. البته دستگاه های مسئول، هم مجلس، هم شورای نگهبان، هم قوه قضاییه و هم دولت و مجمع تشخیص و مصلحت و دیگرها باید مراقب باشند، کوشا باشند، اون راه دقیقی را که اسلام و قانون، شرع و قانون برای اونها معین میکند، اون راه را بپیمایند بدون رودرواسی، بدون ملاحظه، بدون رعایت جنبه های غیر لازم. خدا را رعایت کنند، مردم را رعایت کنند، مصالح ملی را رعایت کنند، خدا هم به کار آنها برکت خواهد داد. پروردگارا به محمد و آل محمد برکات خودت را بر این ملت نازل کن. پروردگارا این ملت را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا حصار استقلال این ملت را که با این شجاعت از اون دفاع کرده اند برای اونها مستحکم و باقی بدار. پروردگارا مسئولین این کشور را زنده و پاینده و موفق بدار که به این مردم خدمت کنند. پروردگارا شهدای عزیز ما را با اولیاءشون محشور کن. امام بزرگوار ما را با اجداد طاهرینش محشور بفرما. پروردگارا همه ما را در راه خدا، در راه ائمه خدا، در راه امام بزرگوارمان زنده بدار و در همین راه بمیران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.